بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی احکام العوضین. مرحوم سید در احکام عوضین در ابتدا سه تا حکم را فرمودند. اولی را دیروز خوندیم، سومی را دیروز گفتیم، مون دومی. دومین مطلبی را که مرحوم سید در ابتدا می فرمایند اینه که به مجرد مطلب اول این بود که به مجرد عقد طرفین مالک عوضین میشن. مثلا من اگر خانه امر اجاره دادم به 1000 دینار، تا این عقد رو بستم جناب مستأجر مالک منفعت خانه من به مدت 1 سال میشه. منفعت 1 ساله این خانه مالکیه، مال جناب مستأجره، به 1000 دینار. من هم مالک 1000 دینار در ذمه مستأجر میشم. اگر من اجیر شدم به 1000 دینار که نماز 1 سال نماز روزه پدر این زید رو بخونم، به مجرد اینکه توافق کردیم و عقد رو بستیم، من مالک 1000 دینار در ذمه زید میشم. زیدم مالک 1 سال نماز و روزه در ذمه من میشه. این رو مرحوم سید در مطلب اول دیروز فرمودن. مطلب دوم، سید میگه خب حالا وقتی که ما مالک شدیم میتونیم مطالبه بکنیم یا نمیتونیم مطالبه بکنیم. مثلا من خانه امر 1 ساله اجاره دادم به زید به 1000 دینار، بعد از اتمام عقد آیا مستأجر به من میگه خب یه خونه رو به من تحویل بده، میتونه حق المطالبه داره یا نه؟ حق المطالبه رو قبلا معنا کردیم. حق المطالبه در جاییست که طرف ذی حق بتونه طرف مقابل رو الزامش کنه، مجبورش کنه. یا چه این حق مطالبه نداره؟ یا من به جناب مستأجر میگم آقا 1000 دینار من رو بده، من حق المطالبه دارم یا ندارم؟ میتونم او رو الزامش کنم به پرداخت این 1000 دینار یا نه؟ مرحوم سید فرماید این حق المطالبه که معنا کردم که الزام بکنه موقوف بر چیه؟ موقوف بر اینه که طرف مقابل، یعنی اون که میخواد حق مطالبه داشته باشه، اون عوض را ادا کنه. مثلا من موجرم، کی حق مطالبه 1000 دینار رو دارم؟ که خانه رو به او تحویل بدم، بعد از تحویل دادم حق مطالبه دارم، میگم خانه رو بده، 1000 دینار رو بده، اگر نداد الزامش میکنم، اجبارش میکنم. او کی میتونه از من مطالبه بکنه خانه ره؟ وقتی که 1000 دینار رو به من تسلیم کنه. وقتی که 1000 دینار رو به من تسلیم کرد حق مطالبه پیدا میکنه به خونه، میگه خونه رو به من تحویل بده، و اگر تحویلش ندادن میتونه من اشکار کنه، اجبار کنه، الزام کنه. خب اما قبل از این که شخص اون عوضی رو که باید تسلیم کنه، قبل از اینکه تسلیم کنه حق مطالبه پیدا نمی کنه. من هنوز خونه رو بهش تحویل ندادم، بهش میگم 1000 دینار منو بده، اون میتونه بگه من 1000 دینارت نمیدم تا خونه رو به من تحویل بده. من به اون میگم آقا 1000 دینار بده، اون میگه من به تو تحویل نمیدم تا خونه رو به من تحویل بده. او به من میگه خب خونه رو تحویل بده، چون منافع مالکیه مستأجره. گفتیم قبلا تسلیم منفعت به تسلیم چیه؟ عینه. میگه ملک من که منفعته به من بده، میگم من بد منفعت رو نمیدم مگر اینکه چیه؟ 3000 دینار به من بدی. هر یکی از این دو این حق الامتناع رو دارن. موجر میتونه عین رو تحویل نده، بگه تو اول 1000 دینار بده تا من بده عین بدم. مستأجرم میتونه پول نده، بگه تا اول خانه رو بده تا من این 1000 دینار رو به تسلیم کنم. این مطلبیست که مرحوم سید میفرماید. مستند این چیه؟ مستند این یک حقیست که فقها اسمش گذاشتن حق التقاص. این حق التقاص از حقوقیست که ثابته، به سیره عقلایی ثابته، و در سیره عقلایی که ثابته اینها قائلن که این حق را شارع مقدس امضا کرده، لااقل به سکوتش و عدم ردش این حق را امضا کرده. این حق التقاص چیه؟ این حق التقاص مواردی داره. یکی از اون مواردش اینه، ما اگر شخصی به ما مدیون باشه و قدرت اداء دین رو داره اما دین رو ادا نمی کنه، ما حق داریم که معادل اون طلبمون از اموال او چکار کنیم؟ تملک کنیم. مثلا من عبایی دارم، این عبا رو نمیده، حالا مثلا اون دین بود، ازش 10,000 تومان طلب داریم نمیده، ازش یک شیعی که 10,000 تومان قیمتی میتونیم برداریم و تملک کنیم، مثلا عباش تملک کنیم. عباش چیه؟ 10,000 تومان میاد، اما عبا رو برداریم بابت چی؟ طلبمون از این شخص که پول ما رو نمیده. یکی از موارد خدمت شما عرض کنم تقاص اینه که ما میتونیم مالی رو از طرف مستولی بشیم و بگیم تا دینمون رو ادا نکنی این مالت رو نمیدن. مثلا من از طرف 10,000 تومان طلب دارم، این عباش که 100,000 تومان میارزه بر میدارم، این عباره که برداشتم بهش میگن تو پول منه ندی عبات بهت نمیدن، عبار پیش خودم نگه میدارم تا چیه؟ تا او پول منه بده. بله؟ مشکل نیست. منطور مگر اینکه برای مثال اگر دو تا عبا داره، یکیش 100,000 تومن یکیش 50,000 تومن، ما فعلا به عباش دسترسی داریم، اون عبای 50 تومنی شو باید برداریم چون همش 10,000 تومن طلب داریم. صورت سوم اینه که مالی ما داریم، این مال دینیز پیششه، مثلا کتاب ما رو برده دیگه تحویل نمیده، یا دزدیده یا امانت گرفته اما تحویل نمیده این کتاب ما رو، به همین صورت ما میتونیم اموالش رو برداریم یا تملک کنیم یا نگه داریم تا چیه؟ مالمون ازش ما تسلیم کنه. این خدمت شما عرض کنم، این تصرف رو الان توی مثال میگم، اگر او در مال ما تصرف میکنه ما میتونیم تقاص کنیم و در مال او چیه؟ تصرف کنیم. این کفشا که عوض میشه این که از ثغریات چیه؟ حق و تقاصه. دیگری کفش ما رو برده، اشتباهی عبای ما رو برده، ما میتونیم اون عبایی که جا گذاشته از خودش یا کفشی که از خودش جا گذاشته در اون کفش چیه؟ استفاده کنیم، از اون عبا استفاده کنیم، این هم از مسئله صغریات حق چیه؟ تقاص. بله؟ ولی عدوانا هم نیست، اشتباهی کفشه ما شبیه به هم بوده، کفشه ما رو پوشیده و رفته، نه تأثیر نداره. اینجا موقف بر چی؟ نه نه، فقط کافی زی حق نباشه، مثلا این اشتباه. البته این اصطلاح فقهیش عدوانی ها، یعنی تصرفات او عدوانیه، ولیکن عدوانی به معنی عرفی نیست، به معنی فقهیش عدوانیه. این بله، یعنی بلا اذن بلا رضا بوده، یعنی از بدون اذن من بوده، این اصطلاحا عدوانیه، اما به معنی عرفی بهش نمیگن. مثلا شما فرض کنید از مغازه‌دار یک ساعت میخرید، این ساعت دزدیه، شما این در عرفان به شما نمیگن تصرفتون عدوانیه، اما در اصطلاح فقهی این تصرفات شما چیه؟ ید شما ید عدوانیست نه ید امانی. شیرن شیره، خب ارتکازات ما هم همینه، همین مثالایی که گفتم ارتکاز ما هم همه بر همینه، در این امثله. در کجا بدونه؟ فرض کنیم که کفش ما رو اشتباه پوشیده، خب من کفشش رو میپوشم. چه فرق هست بین اون کفش و بین جایی که معتقده مدیون من نیست؟ نه نکتش بگیم که شما چون در مثال کفش قبول کردیم، این نکتش با اون یکیش فرق نیم، فکر بود کفش خودشه.
نه
اون
مثال کفش
مناقشه میکنیم. نه آخه وقتی من مثال کفش گفتم گفتن نه اون مثال من رو سیگه ملاقشه دیمی کرده، شما الان بیشون گفتیم ترقیم کردیم. خب بخوشم واضح نیست، از شما واضح نیست. نکته ای نداره که در کفس بگیم که مثلا حق تقاص داره اما در دین نداره. یا در کفس حق تقاص داره، در کفس حق تقاص داره اما در دین نداره. نه ببینید، میخوام بگم در کفس ما قبول میکنیم، میگی لاغر شبهه داره، اونجا میشه شبهه دار میگه. یکی هر دوش نکته است. این حق داری کفش رو پاک میکنیم، کفش ما رو داره میپوشه، را میره قدم میذاره همه، ما نمیتونی کفش رو بپوشیم؟ میتونی یا نمیتونی؟ اونم مفهمه، اگه این مفهمه اونم مفهمه، این ها ارتکاشه که بله؟ چرا نه؟ نه، احتمال رو میگه ما درست احتمال هست.
واقعا متدینین کار رو نمیتونیم؟ اگه بپرسن شما بگید که میتونی یه برمیم؟
متدینه اگر این کار رو نکنن احتمال میدن که شریعت این ارتکاز اینها رو نه کرده. که چی رو جایز میدن؟ جایز میدن رفیع هم جایز میدن، آخوی این همه جایز میدن. اشکال نداره، یعنی ما خیلی چه ارتکازا میدونیم ضامن یا عدم ضامن، ما میگیم به لحاظ شرعی حکمش چیه، احتمال میدیم که حکم شرعیش اونا که از ما سوال نمیکنن حکم عرفی چیه. ببینید اگر باشن شرعا از ما سوال میکنن، اینا میان سوال کردن که عرفن و عقلا، بعد هم امکان داره. خب بله در ابتدا هم این قبول دارم ارتکازات برای عامه مردم خیلی روشن نیست، برای ماها روشن‌تر خیلی، چون از بس که توی ارتکازات رفتیم رفتیم که ارتکاز خونمون بد نیست مثلا نسبت به عامه مردم. تقاص در چی؟ ببینید در آبرو تقاص نیست، در آبرو تقاص نیست، نه این در آبرو تقاص نیست، اما یه نحوه مجازات غیره. آره مثلا اگر کسی به مادر آدم فحش داد، منم به مادرش فحش دادم، همه من رو سرزنش میکنن، میگن خب او آدم مثلا این بود چرا به مادرش فحش دادی. خودم همینطوره، من اگر مثلا فحش بدم به طرف، اون مثال مادره که گفتن چون مثال واضح تری بود. آره آدم نیست مثلا به مادرش فحش بده. جایز نیست، انجام میدن، نه اینکه جایز نیست، بذار خود رو میدن کار بدیه. پس بنابراین یه حق و تقاصیست که به سیره اقلا ثابته. یکی از اون موارد حق و تقاص ما نحنفیست که اگر دو تا مال باشه، مال دو نفر اما در دست یک دیگر، یعنی مال زید در دست ام و ام در دست زید، هر کدوم میتونه آقا این مال دیگری رو حبس کنه تا مال خودش چیه استیفا کنه. این یک امر فقط در ایشان سیره هستش که بهش میگن حق تقاص یا حق تقاص عقلایی. پس بنابراین منفعت این خانه مال کیه؟ مال مستأجر. اون 1000 دینار مال کیه؟ مال من. وقتی که از من منفعت رو مطالبه میکنه، میگم من این مال تو رو حبسش میکنم تا مال من رو تحویل بدی. و بالعکس، خب اگر هر دو قبول کردن که یک شکلی همزمان رد و بدل بشه که میشه، اگر نه نوبت میرسه به حکم. یعنی بره خودش میده. البته معناش این نیستش که حق دارن مثلا با هم دعوا کنن جنگ کنن، یه هر دو میکشن کنار، میگن هر وقت تو دادی منم این مال تو رو میام به تحویل میدم، اونم میگه هر وقت تو مال من رو تحویل دادی برم میام تحویل میدم. اونا دیگه ترازه هر که خودشون کردن، نه اشکال نداره، اون یه نوع ترازیه دیگه، به در سمون خوش مصداق ترازیه. این عبارت دوم، مطلب دوم سیره که امروز میخواییم بخونیم. ولیکن لا یستحق الموجر صاحب دار مطالبت الاجرت اون 1000 دینار را الا به تسلیم العین. کی حق المطالبه پیدا میکنه؟ یعنی به نحوی که بتونه او رو اجبارش کنه و الزامش کنه، وقتیش که خونه رو تحویل میده. الا به تسلیم العین اول عمل. اگر اجاره اعیان موجر باید عینه بده، اگر در اجاره بر اعمال موجر باید عمل رو تسلیم کنه. کما لا یستحق المستأجر، در تسلیم عمل یک اختلافش انشاءالله میاد این مسئلهش، که تسلیم عمل به اتمام عمله یا به تسلیم متعلق عمله. مثلا برای مثال ما اجیشتیم بر خیاطت، همین که خیاطت تمام شد این خودش میشه تسلیم عمل، یا این که نه وقتی اون لباس رو بهش تسلیم کردم. یا استحقاق مطالبه کیفیت، این بحثش که بعد میاد. کما لا یستحق المستأجر، بفرمایید چی رو قلا؟ نه دلیل، نه این حق و تقاس یعنی دلیل حبسه، حق و تقاس آره، چون مال دیگریه، مال دیگریه، من دارم تصرف میکنم. ابقا و نگه حبس خوش تصرف در مال غیر بدون رضاست. اقلا این حق را قائلن که من مال دیگری را حبس کنم برای وصول به مال خودم. این آره حق المطالبه در جایی هستش که طرف از دیگه حق تقاص نداره، یعنی وقتی که من خانه را بهش تحویل دادم او نمیتونه از باب حق تقاص موضوع به اصطلاح حق المطالبه من را محقق میکنه، او دیگه نمیتونه اجرت رو نگه داره پیش خودش، من میتونم الزامش کنم. چی؟ نه فرقی نداشتن، این بحثش مبسوط میاد انشالله. کما لا یستحق المستأجر مطالبت هما، این مطالبت هما ضمیرش برمیگرده به عین و عمل، الا به تسلیم الاجرت کما هو مقتضی المعاوضه. مقتضای معاوضه همینه، هر یک از این دو مالک عوض مقابل میشه. وقتی مالک شد میتونه چیکار کنه؟ دیگری یا هر کدومشون میتونن مال دیگری رو نگه دارن از باب حق و تقاص تا به مال خودشون برسن. الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، این تخصیص داره، یعنی این عنوان عام تا همیشه نیست. بعد اینکه سلطنت داره، این معنای سلطنت این نیستش که مثلا از این جمله بشه استفاده کرد که ما با مال خودمون هر کاری میتونیم بکنیم. مثلا برای مثال من آقا یه صندلی دارم، میخوام این صندلی رو بکوبم چیه تو سر کسی؟ میشه الناس و مسلطون علا امره استفاده کرد که خود چون حدیث نبوی هم هست اتفاقا، ولو مرسله نبویه، پیغمبر فرمود آقا مردم بر اموال خودشون مسلطن، منم میخوام با این صندلی بکوبم تو سرشه. از این نمیشه در آورد که چیه؟ نه این سلطنت الناس و مسلطون علی اموالهم، یه بحثی که مراد سلطنت بر تصرف تکوینیش یا اعتباری یا هر دو، دقت کردیم؟ و کدومی که از این دو تا تصرف مراده؟ سلطنت بر تصرفات مشهور میگن هر دوست، این جمله مفاد این جمله هر دو سلطنت رو ما داریم. حالا این تصرف تکوینی من با صندلی خودم رو بکنم سر زه، نه این اصلا تو این جهت ساکته، این در مقام این بند نیست، این بند اینه که اون تصرفاتی ره که در واقع یک دلیل امضایی نسبت به اوغلا، اون مقدار که این اوغلا این حق را قائلن چیه؟ این سلطنت هست نه بیشتر، این در مقام تشریع حق نیست، تشریع سلطنت نیست که شما همه جا این حق را دارین. بذار از این جمله میشه استفاده کرد که ما میتونیم آقا صندلی رو بکنیم تو سر هرکی که درمون بخواد. الناس و صندلتون علا انواله و انفاسه. خب و تستقر رو ملکیت و الاجرته به استیفاء المنفعت. این و تستقر رو ملکیت الاجرت، این همون مطلب سومی بود که دیروز بهش اشاره کردیم. سید قائله که موجر ملکیتش بر اجرت متزلزله و مستأجر بر عین و عمل مستقره، و اشاره کردیم اشکال مرحوم آقای خویی اشکال خوبیه. فرمودن هیچ فرقی بین موجر و مستأجر نیست، ملکیت هر دوشون متزلزله، مثل همه هم. اگر عقد منفسخ بشه ملکیت مستأجر بر احیا عمل زائل میشه، کما اینکه ملکیت موجر بر اجرت زائل میشه. و تستقر رو ملکیت و اجرت به استیفاء المنفعت اول عمل. اگر منفعت رو استیفا کرد، استیفا کرد یعنی رفت توی این خانه مثلا نشست، منفعت عمل رو استیفا کرد، اون نماز و روزه رو خوند، این دیگه ملکیتش زائل شدنی نیست. او ما به حکمهی یا به حکم عمل. گاهی وقتا جناب مستأجر اون عمل ره یا اون منفعت ره استیفا میکنه، گاهی به حکم استیفاه، استیفا نمیکنه، چیکارش میکنه؟ اتلافش میکنه. تلف به منزله چیه؟ استیفا. خونه رو گرفته اما یک سال درش بسته استفاده نکرد، استیفا نکرد اما به حکم استیفاه. شخصی رو اجیر کرده روز جمعه بیا بر من کار کن، وقتی رفت برای کار گفت فعلا بشین خورده چای بخور، چون دو سه ساعت چیه یه همونجا نشست، این به منزله چیه؟ استیفاه. یا روز جمعه بهش زنگ زد گفت امروز نیا، این به منزله چیه؟ به حکم استیفاه. فاصل الملکیت للطرفین موقوف على تمامیت العقد و جواز المطالبه. مراد از جواز المطالبه یعنی حق المطالبه، موقوف نه اینکه جواز تکلیفی باشه، مطالبه جواز از همون اولا بدون اینکه منفعت بده میگه اجرت رو به من بده، بدون اینکه اجرت بهش بده میگه منفعت رو به من بده. و جواز المطالبه موقوف على التسليم و استقرار ملکیت الاجرت موقوف على استیفاء المنفعت او اتمام العمل. اینجا به جای تسلیم عمل اتمام عمل گفته. سید از کسانی است که قائله که یه بحث مهمی است که میاد که استقرارش نسبت به اجرت به اتمام عمله یا به تسلیم عمله. سید معتقده به اتمام عمله، این فرعش میاد در آینده. او ما به حکم هما به حکم الاتمام و الاستیفا. حکم الاستیفا رو مثال زدیم، خونه رو گرفت استفاده نکرد. حکم اتمام عمل چیه؟ بخشی اگیر شده بود که یک سال نماز بخونه، گوه اون شیش ماه بس، شیش ماه دیگه نمیخواد بخونه، بخشیدم. ابراء به منزله چیه؟ به منزله اتمام عمله، وقتی او خودش ببخشه. ها؟ نه، حق انفساخ نداره. این در واقع وقتی خودش نه کردش، این رد خودش به منزله استیفا عرفه. خودش گفت نمیخواد بیه این روزه. نه اینکه میخواد فسق بکنه. گفت جمعه اجیرش کرد، گفت امروز تو خونه استراحت کن. او حق فصل نداره. اونی که میگن منفصل میشه فقط از ناحیه اجیر، نه از ناحیه مستأجر. اگر اجیر عمل رو نداد منفصل میشه، اما اگر مستأجر گفت نمیخوام کار کنی باید اجرت رو بده تمامه، اگر مستأجر بگه نیا باید تمام اجرت رو بده، اما اگر اجیر نیاد منفصل میشه. فلو حصل مانع اون عن الاستیفاء عن العمل تنفسخ الاجاره کما سیأتی. انشاءالله میاد در جایی که استیفاء ممکن نیست به اصطلاح منفسخ میشه. همون مثالی که دیروز عرض کردن، نزاع معروف بین مرحوم آقای خویی و مشهور قائل به انفساخ شدن، آقای خویی قائل به تأخیر شده بین الفسخ و الابقاء. خب مسئله یک، این فرع اول راجع به همین تفرع بر همین چیزی که الان خوندیم. لو استأجر دارن مثلا، یه خانه ای رو اجاره کرد، و تسلمها، و اون خانه رو تسلیم تسلم کرد، گرفت. و مضت مدت الاجاره، چقدر اجاره کرد؟ مثلا یک ماه، یک ماه تموم شد. استقرت الاجرت علیه، مستقر میشه اجرت علیه بر مستأجر، مستأجر باید دیگه اون اجرت یک ماه رو بده، این مستقر میشه، اینجا دیگه متزلزل میشه. سواء سکنها او لم یسکنها، لم یسکن به منزلت استیفاء عرفن، چون عدم اسکونت عرفن اطلافه، اطلاف به منزله چیه؟ به منزله استیفاء. در این معامله وقتی خودش اطلاف کرد استیفاء کرده. او لم یسکنها به اختیاره. و کذا از استعجر دابتن للرکوب، اجاره کرد یک دابه ای رو برای رکوب، برای سوار شدن. اول حمل المتاع الی مکان کذا، اینه گفت که این دابه رو بده برای اینکه خودم برم تا فلان شهر، مثلا از بصره برم تا کوفه. و مضا زمان یمکن له ذلک، خب مسافت بین بصره تا کوفه چقدره؟ یک روز فرضاً با دابه، یک روزم گذشت، یک روز گذشت، اما این هنوز با این دابه به کوفه نرفته، یا اگر رفته وسط راه توقف کرده، اینجا اجرت میشه مستقر، باید تمام اجرت رو بده. او مضی زمان یمکن له ذلک وجب علیه الاجرت و استقر. و ان لم یرکب او لم یحمل، اگرچه اصلا سوارش نشده یا اصلا متاعی را هم نکرده، چون گفتیم این به منزله اتلافه و اتلاف به منزله استیفا. پرشیرش فرق نمی کنه، شما وقتی خونه رو بدن خونه رو نرید بشینید، شما کسی هستید که چیه عرفن منافع خونه رو شما خودتون اتلاف کردید، استیفا حساب میشه. و او مضا زمان یمکن له ذلک وجب علیه الاجره، و استقرت و ان لم یرکب او لم یحمل، به شرط ان یکون مقدرا بالزمان المتصل بالعقد. این که میگیم مستقر میشه، به شرط که یک محدوده زمانی داشته، مثلا متعارف اینه که وقتی اسب میدن تا یک روز برن به کوفه، این یک روز گذشت، و الا گفته نه فقط این رو اجاره کرده برای یک سفر، اما تحدید زمانی نکرده. وقتی یک روز بگذره هنوز استیفا نشده، چون برای این مدت زمان نبوده، اصل سوار شدن بوده. به شرط ان یکون مقدرن به زمان المتصل بالعقد. و اما اذا عینا وقتن، اگر گفت عجیب که اجاره کرد این اصل تا روز جمعه، فبعد مضی ذلک الوقت، بعد روز جمعه که آمد تموم شده، میشه اجرت مستقر. هذا اذا کانت الاجاره واقعتا علی عین معینت، بر یک عین معینه شخصیه، این اسب را اجاره کرده، این ماشین را اجاره کرده. اذا کانت الاجاره تو واقعتا علا، اینا که میخونم چون همه علا القاعده است. اذا کانت الاجاره واقعتا علا عین معینت شخصیت و فی وقت معین، این ماشین را اجاره کرده تا روز جمعه، ماشین را بهش تسلیم کرد اما نرفت، روز جمعه که آمد باید اجرت را بهش بده، مستقر شد. و اما اذا وقعت علا کلیه، اما اگر اجاره داد یک ماشین کلی، گفت آیا ماشین پژو رو یا مثلا پیکان رو به اجاره دادم، اما نه این ماشین، به رحم کلی. و عین فی فرد، اما تعیینش کرد در این فرد، بعد یک پژو بهش اجاره داد برای اینکه بره تهران و برگرده، یک پژو هم بهش داد، اما این پژو رو بهش اجاره نداد، یک پژو کلی رو بهش اجاره داد. در اجاره میتونه منفعت عین کلی رو تملیک کنه. و عین فی ورد و تسلمه فل اقوا انه کذلک مع تعین الوقت و قضائه. چرا؟ چون به جهت این که این هم در واقع تسلیم چیه؟ تسلیم اون منفعته. یه بحثیست در بی مطرح شده که ما وقتی کلی میفروشیم، مثلا میریم دم قصابی میگیم آقا یک کیلو گوشت به ما بده، یک کیلو گوشت به ما میده. خب الان من این یک کیلو گوشت داره که گرفتم مالکش شدم یا نشدم؟ شدم دیگه، لذا نمیتونه دست من برگرده چیه بزنه. اگه یک دوز بیاد در همون موقع گوشت را از دست من چنگ بزنه ببره، از من ضامنم، قصاب کاری نیست. خب قصاب مالک چی شد؟ مالک ثمن شد در ذمه کی؟ در ذمه مشتری. چقدر گوش شد؟ مثلا 10,000 تومان. حالا 10,000 تومان رو بهش میدم. خوب دقت کنید، این 10,000 تومان اینه که از تو جیبم در آوردم، مالک این 10,000 تومان کیه؟ منم. جناب قصاب مالک چیه؟ مالک یک 10,000ی در ذمه منه. خب وقتی که من این 10,000 تومان رو دادم به دست قصاب، قصابان از من گرفت، ذمه من چیه؟ پاک میشه. من دیگه به جناب قصاب چیه؟ بدهکار میشم. اینجا چه عملیه اتفاق افتاده؟ چی صورت گرفته؟ چرا ذمه من پاک شد؟ چرا ذمه من پاک شد؟ اینجا دو تا نظریه هست. یعنی این عرفیش درش تردید نیست، در تفسیرش دو تا نظریه هست. یک تفسیر که ظاهرا مرحوم آقای تبریزی بیشتر مایل به این تفسیر بود، چون قائل به عقد جدیده، یک قرارداد جدید بین من و قصاب بسته میشه. اون کدوم عقده؟ عقد معاوضه است. من اون 10,000ی که مال قصابه و تو ذمه منه معاوضه میکنم با این 10,000 تومانی که تو دست منه. تا معاوضه کردم در یک آن، معاوضه همزمانه، در یک آن منتقل میشه اون معاف ذمه به ملک من و اینم منتقل میشه به ملک کی؟ قصاب. و چون در سیره عقلایی شخص مالک ذمه خودش نیست، آن ملکیت من، مالکیت من بر اون 10,000 در ذمه آن محوشه، همون آن محوم میشه. چون در سیره عقلا انسان مالک ذمه خودش نمیشه. این یک تفسیر. تفسیر دوم که ما تابع این تفسیر دومی، این عقد جدید قرارداد جدید نیست. تسلیم یک فرد از کلی عرفاً تسلیم خود کلیه. شیخ هم همینه پس گفته، الان تو ذهنم نیست. آقا در سائه در ذمه، در سائه در کلی، سائه من صبره، اونجا ذمه مشغول نیست.
درسته، ولی تنظیمی
که داره اگه شد میگم، ولی من یادم نیست، نفش نمی کنم. یعنی بعید نیست، چون اون نظر اول نظر غیر عرفیه. آره نظر غیر عرفیه، یعنی در واقع یک قرارداد جدیده، یک عقد جدیده. دور از ذهن من و شما هستم و نزدیک به ذهن اون کسایی که قائل دور و نزدیک هم نسبید. آره ایشون قائله که این عقد جدیده. دقت کردین؟ لذا یک اشکالی بر ایشان میکردن، ایشان مجبور شد یک اصلاحی در نظر خودش بکنه. ایشون قائله که وقتی که من قصاب مالک چیه؟ قصاب مالک این 1,000 تومان در ذمه منه. وقتی که من این 1,000 تومان رو به قصاب میدم، معاوضه میکنم بین ملک، معاوضه بین این دوتا مال میشه، عقد معاوضه است بین این 1,000 تومان که ملک منه با اون 1,000 تومان که ملک اوست. نه اینجا حق این نداره. نه یعنی
اختیار رو
نه 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 نه
با منه که
نه
مقام
نه یعنی این برنامه رو میشه به یک اشکال دیگه یه شکل دیگه تقریبش کرد تا رد کلام های تبریزی بشه. ببینید ایشون میگه این معاوضه صورت میگیره، دقت کردین؟ آره. اخه اشکال اینه که خب اگر معاوضه باشه اگر قبول نکرد ما پول میذاریم، باید بگیم این یک وقتی که پول گذاشتیم معاوضه قهریه معنا نداره، یعنی در سیر اوغلا نیست، قهره اوغلا خودشون از طرف یعنی اجازه ولایت بدن به دست او، خود از طرف او چیه قبول کن معاوضه کن، با اینکه اون نمیتونه قبول نکنه و من اگه قبول نکرد میذارم رو میزشو میام بیرون تموم میشه، اون میشه واقعا بله وفا بدن شده. اوشون میگفت که این معاوضه میکنم این 1000 تومن با اون 1000 تومن. اما اون اشکالی که به ایشان وارد کردم این بود که خب شما اگر که ما وقتی میریم وقتی میخواییم گوشت بخریم از سهم امام این گوشت رو میخواییم پولش بدیم، این اگر از سهم امام بخواییم بدیم این یک عقد معاوضه باشه، در معاوضات رضای امام کافی نیست، اذن امام لازمه. پس دیگه درست نیست بگیم ما میدونیم امام راضیه که من برم با این 10000 تومانی که ملک امامه چکار کنم گوش بخرم، باید بگیم امام اذن داده در این موارد، یعنی در این موارد اذن لازمه. ایشان گفت این قبول کرد که این اذن لازمه و ما یقین داریم که حضرت اذن داده نه اینکه حضرت راضیه، یعنی امام اصلا نه به صورت موردی به صورت عام بله 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 که از باز در اینجا ایش ما قائلیم که این اصلا عرفیاً امر تکوینیه، مثل که دفتر شما عبای شما پیش منه، میان در خونه میگن عبام بدین، من عبای شما رو برمیدارم میارم میدم به شما، اینجا دیگه هیچ تصرف اعتباری در عبا نشده. این عرفیاً در فرد کلی اداء خود کلیه، یعنی همونطور که فلاسفه میگن طبیعی موجود به وجود فرد در خارجه، اینجا اداء خود مال اوست، نه اینکه چیکار کرده باشه نه اینکه در واقع این شده باشه، یعنی عرفیاً این اداء خود مال اوست، فرد همون اینه، من در ضمن این فرد کلی را ادا کردم، مال او را ادا کردم. خدمت شما عرض کنم که ما ایشون خب چون به جهت اینکه یک چیزی باید اتفاق بیفته، از اون طرف او اصلا مالک این پول نیست، از اون طرف اون از ذمه من پاک میشه، پس بنابراین اشکال نداره این تفسیر، منتها میگیم اگر عرفی نیست عرف این یک معاوضه نمیبینه، یا این اشکال ایشان اشکال خوبیه، یعنی باید بگیم جایی که پول نمیگیره من میدم عرفن و عقلان این ولایت بر من قبول کردن که من از طرف او وارد چی بشم؟ معاوضه بشم، هم از طرف خودم هم از طرف اون فروشنده قصاب، اینا عرفی نیست. خب در ما نحنفی کلی در اینم که الان سید فرمود همینه، وقتی که خانه رو کلی اجاره دادم، ماشین کلی رو بهش اجاره دادم، وقتی که این ماشین رو تسلیم میکنم این تسلیم چیه؟ این تسلیم همونیش که مورد معاوضه واقع شده. خب الحمدلله این عبارت خوندیم، کذاره که مع تعیین الوقت و انقضائه نعم اول مطلب نیم.